بسم الله الرحمن الرحیم. ما حاصل بحث ما در معنای حرف این شد که ماها قائل هستیم الفاظ به دو دسته تقسیم میشه، لفظی که اسمه و لفظی که علامته. مرادمون از اسم معنای نحوی و ادبی نیست، یعنی نام هست، شما نام برای شیئی از اشیا، برای معنایی از معانی. و الفاظی داریم که اینها اسم و نام نیستن. حالا به لحاظ ادبی اسم باشن، مثل اسماء اشاره، اسماء موصول و ضمائر، یا حرف باشن مثل من، الا، فی، یا هیئت باشه مثل هیئت جمله تامه و جمله ناقصه. کلن در باب حروف و ما یلحق بالحرف، مثل اسماء اشاره، مثل هیئات، اینها رو ما علامت میدونیم، نه نام میدونیم. علامت برای همون امری که به کار میبریم، مثلا میگیم فی وقتی میخواییم نسبت ظرفیه رو بین دو شی نشان بدیم، الا وقتی میخواییم غایت بودن یک امر نشان بدیم، و امثال ذالک. هازا تمام الکلام در مطلب پنجم که مسلک ما مسلک علامیت شد در حرف. خدمت شما عرض کنم که اما مطلب ششم، الفرق بین الانشاء و الخبر، یعنی هیئت جمله خبریه با هیئت جمله انشائیه که اینها وضع شدن و مدلول دارن، فارق بین این دوتا در چیه؟ جمله خبریه و جمله انشائیه. جمله خبریه مثل زیدون و عادلون، جمله انشائیه مثل سله، مثل اذهب. این عنایت بشه. بله، اتجاهات تمام شد. بله، مطلب جدیده. مطلب ششم که فرق بین الانشاء و الخبر هست. خدمتتون عرض کنم که در ادبیات میگن لفظ یا مفرده یا مرکب. مفرد میدونین دو اصطلاح داره، یکی در مقابل تثنیه و جمع، یکی در مقابل مرکب. میگن لفظ یا مفرده یا مرکب، و مرکب بر دو قسمه، یا ناقصه یا تام. در ادبیات اینطور تعبیر میشه به لفظ مفرد، لفظ مرکب تام و لفظ مرکب ناقص. اما در علم اصول آمدن جمله رو تقسیم کردن، گفتن جمله یا تامه است یا ناقصه. جمله تامه یا خبریه هست یا انشائیه. پس جمل رو به سه قسم تقسیم کردن: جمله ناقصه، جمله خبریه و جمله انشائیه. جمله از این سه قسم خارج نیست. جمله عبارت از لفظی است مرکب از دو لفظ یا بیشتر. این خدمت رو عرض کنم که بحث اقسام جمله هستش. بله، جمله ناقصه، جمله خبریه، جمله انشائیه. جمله یا ناقصه است یا تامه، تامه یا خبریه است یا انشائیه. ما در سه مقام بحث میکنیم: یکی در جمله ناقصه، یکی در جمله خبریه، یکی هم در جمله انشائیه. الاول الجمل ناقصه. ابتدا توضیح بدیم جمله ناقصه چیه، بعد وارد بشیم در مفاد و مدلول هیئت جمله ناقصه. عنایت بشه. جمله ناقصه بر دو قسمه. یک قسم از جمله ناقصه اینه که بهش میگن جمله ناقصه، چون مشتمل بر چیه؟ مشتمل بر نسبت ناقصه است. یک قسم از جمله ناقصه، جمله ناقصه بهش میگن چون یک بخش از جمله تامه است، نه اینکه چون مشتمله بر جمله ناقصه، چون یک بخشی از جمله تامه است. مثال اول مثل عدالت الانسان، اینو میگن جمله ناقصه. چرا؟ چون مشهور بین علما میگن نسبت بین عدالت و انسان نسبت چیه؟ ناقصه است. نسبت ناقصه است بین عدالت الانسان. یه جمله ناقصه داریم به این جهت ناقصه چون یک بخشی از جمله تامه هستش. مثل چی؟ مثل این جمله ان طلعت الشمس و فالنهار موجودون. این یک جمله است، ان طلعت الشمس فالنهار موجودون. حالا یه نصف این جمله رو در نظر بگیرین، ان طلعت الشمس، اینو بهش میگن جمله ناقصه چون یک بخش از چیه؟ یک جمله تامه است. مراد ما در جمله ناقصه اون قسم اوله، این قسم محل بحث ما نیست. جمله ناقصه یعنی جمله‌ای که مشتمل بر نسبت ناقصه است، مثل عدالت الانسان. میگم الان این جمله ناقصه به حسب استقراب به سه صورته. تارتن اون نسبت ناقصه نسبت اضافیه، تارتن نسبت توصیفیه و تارتن نسبت تقییدیه. پس یا اون نسبت اضافه است یا توصیف است یا تقییده. اضافه مثل چی؟ مثل عدالت الانسان. خدمت شما کنم. توصیف مثل چی؟ مثل الانسان و العادل، این جمله ناقص است. تقیید مثل چی؟ مثل الموجود و فلبیت، این جمله ناقص است. به نحو تقییده، یعنی فلبیت قید این الموجوده. پس جمله ناقصه که میگیم اهم از اینه که اون جمله اضافه باشه، اون جمله توصیف باشه، یا اون جمله تقیید باشه. مثالش هم این ستا مثل عدالت الانسان، مثل الانسان العادل و مثل الموجود و فی البیت. خب بخواهیم ببینیم مفاد این هیئت این جمله مفادش چیه. مشهور بین علما چیه؟ گفتن آقا جمله ناقصه مفادش نسبت ناقصه هست. جمله ناقصه، هیئت جمله ناقصه عبارت از هیئت جمله ناقصه عبارت از یک نسبت ناقصه، کما اینکه مفاد هیئت جمله تامه یک نسبت چیه؟ تامه است. پس بنابراین در این سه مثال عدالت الانسان، الانسان العادل و الموجود فی البیت، ما سه تا هیئت داریم که مفاد هر سه هیئت چیه؟ اون نسبت ناقصه است. یکی نسبت اضافی، یکی نسبت توصیفی، یکی نسبت تقییدی. بعد سوال شده خب فرق بین نسبت ناقصه و تامه چیه؟ که در مفاد هیئت جمله تامه میگی نسبت تامه است، فارق بین این دو نسبت چیه؟ گفتن نسبت ناقصه نسبتی است که لا یصح السکوت علیها، اما نسبت تامه نسبتی است که یصح السکوت علیها. وقتی میگیم زیدون عادلون، سکوت صحیحه، یعنی لافظ میتونه اینجا سکوت کنه. عرف در سکوتش اون چیه؟ در لحاظ محاوره ای مذمت نمی کنه. اما اگر لافظ گفت عدالت الانسان بعد سکوت کرد، عرف او رو بر این سکوت مذمت می کنه، می گوه حرفت رو بزد، جون بکن، بگوی چی مخواهی بگی، جملت تموم کن. اما اگر گفت زیدون و عادلون و دیگه سکوت کرد، دیگه دنبالش نمی دن چه بقیه حرفات دیگه ادامه نمی دی، همین مقدار بیشتر نمی خواست بگیر. زیدون عادلون، ال انسان و حیوانون، کل انسانن حیوان، این مقدار مقصد بگیم. اما در جمله ناقصه جناب لافظ دیگه نمیتونه سکوت کنه، بگه اداغلت الانسان بعد سکوت کنه. در عرف محاوره این شخص چی میشه؟ مذمت. اما یه چیزی که هستش در این فارقی که گفتن، اینا دو تا از خصوصیاته، اما بر نمی کنه که حقیقت و ذاتش فرقش در چیه.
حقیقت و ذات نسبت ناقصه و نسبت تامه،
نسبت ناقصه و نسبت تامه. حقیقت، حقیقت نسبت ناقصه با حقیقت نسبت تامه فرقش چیه؟ فارقش چیه این حقیقتش؟
این که گفتن حقیقت نیست؟
نه، این اثرشه. بله، این اثرشه. مثلا کسی بگه آقا فرق بین انسان مجتهد و جاهل چیه؟ میگید مجتهد انسانی که مردم بهش احترام میذارن. جاهل چیه؟ انسانی که مردم بهش احترام نمیذارن. بله، به مجتهد احترام میذارن، اما فارق ماهوی بین مجتهد و جاهل نیه. اون معروضه یک علم، این معروضه علم نیست. برای اون آثار خارجیشه که مردم در جامعه به مجتهد احترام میذارن و به جاهل احترام چیه؟ نمیذارن. پس بنابراین شما میگید نسبت ناقصه لا یصح السکوت علیها، نسبت تامه یصح السکوت علیها. این درست، این اثر بین این دو نسبته. اما اینا فرقشون چیه؟ حقیقتا در فرقشون در چیه؟ چه فرقی با هم دارن که یکی یصح السکوت یکی لا یصح السکوت؟ در علمای اصول لعل برای اولین بار مرحوم آقای صدر این برای سوال مطرح شد که این بیان حقیقت نسبت ناقصه با نسبت تامره فارق بین این دو حقیقت رو بر ما بیان نمی کنه. جوهر این دو نسبت، حقیقت بین این دو نسبت در کجا با هم اختلاف دارن؟ لذا چیه؟ لذا ایشون ذهنش رو مشغول کرد به این که فارق بین این دوتا رو به دست بیاره. این بیانی که از ایشان عرض میکنه میشون در همه کتابهاش هست، اما از دروس جلد 2 صفحه 101 ایشون گفت که فارق بین این دو نسبت اینه که در نسبت تامه نسبت واقعی است، اما در نسبت ناقصه نسبت چیه؟ تحلیلی است. توضیح مطلب اینه، ایشون میگه نسبت بر دو قسمه، یه نسبت واقعی داریم که نسبت بین دو موجوده، یه نسبتی داریم که یک نسبت تحلیلی است. ما اصلا دو تا موجود نداریم، یه موجود بیشتر نداریم، منتها ذهن ما این یک موجود رو تحلیل میکنه به دو موجود و یک نسبت مافل بین. اینو بهش میگیم نسبت چی؟ تحلیلی. بله. پس تارتن ما دو تا موجود داریم و بین این دو موجود نسبتیه، این میشه نسبت واقعی. یه دفعه یه موجود بیشتر نداریم و این موجود، ذهن ما این یک موجود رو تحلیل میکنه به دو موجود و یک نسبت فیما بین. اینو بهش گفته نسبت چی؟ بله، یعنی وهمی هستن، یعنی هیچ گونه موجودی ما نداریم از اون قبیل، یعنی فقط تحلیل ذهن. در واقع دقت کردین، این موجود رو تقسیم میکنین، تحلیل میکنین به دو موجود و یک نسبت مافل بین. بعدیشون در توضیح و ادامه گفته دقت کنین، ما در عالم خارج، در عالم خارج چیزی به نام نسبت تحلیلی نداریم. اون چرا که ما در خارج داریم یک نسبت بیشتر نیست، یک نسبت واقعی است. مثلا چه بگیم زیدون عادلون، چه بگیم عدالت و زیدن. در عالم خارج ما دو نحوه نسبت نداریم، یه دفعه میگیم زیدون عادلون، یه دفعه میگیم چی؟ عدالت و زیدن. ما وقتی میخواییم به این نسبت خارجی اشاره کنیم، هم میتونیم بگیم زیدون و عادلون، هم میتونیم بگیم چی؟ عدالت و زیده بر نسبت واقعی. در خارج یک زید داریم، یک عدالت داریم، که بین این زید و بین این عدالت که دوتا موجود هستن یه نسبتی هست که بین من و شما با عدالت زید این نسبت نیست. فقط اون عدالت با زید نسبت داره، اون عدالت، اون عدالتی که عارض بچیه بر نفس زیده. اون نسبتی رو که زید با اون عدالت خودش داره، هیچ کسی اون نسبت رو با اون عدالت چیه؟ نداره. اون چه نسبته؟ مثلا نسبت عروضیته، عارضیته. زید با اون عدالت نسبت عروضیت و عارضیت داره، یعنی عدالت عارض بر چیه؟ زیده. هیچ انسانی در این دنیا با اون عدالت این نسبت رو دیگه نداره. چرا؟ چون هیچ انسانی معروض اون عدالت دیگه نیست و اون عدالت، اون عدالت خاص عارض بر هیچ انسانی نیست، کما اینکه هیچ انسانی هم معروض اون عدالت نیست. اینو بهش میگن نسبت چی؟ نسبت واقعیه. آبه این به عالم ذهن، همین نسبتی که بین زید و عدالت وقتی میاد با عالم زید دو نحوه میشه. تارتن این نسبتی که وقتی میاد به زید به نحوه نسبت واقعیست، تارتن به نحوه نسبت تحلیلی. واقعیست وقتی شما در ذهنتون تعقل میکنین زیدون عادلون. تا وقتی تعقل میکنین زیدون عادلون، در ذهنتون دو موجود دارید، یکی زید، تصور زید، یکی تصور عادل، و بین این دو تصور هم نسبتی است که این نسبت میشه نسبت واقعی. اما همین نسبت میتونه تحلیلی باشه. شما وقتی تصور میکنید عدالت و زیدن رو تصور میکنید، وقتی عدالت زید رو تصور میکنید، شما در واقع دو تصور دارید یا یک تصور؟ تو عالم ذهن فقط یک تصور دارید و اون صورت عدالت و زیدنه. ذهن ما تحلیل میکنه این تصور به سه جزء، به دو تصور، یکی تصور عدالت، یکی تصور زید، یکی هم نسبت بین این چی؟ نسبت بین این دو تصور. یعنی اون تصور واحد، اون موجود واحد فی قوت العاقل یا فی العقل تحلیل میشه ذهنن به سه موجود، یکی تصور زید، یکی تصور عدالت، یکی چی؟ نسبت بین این دو تصور.
در مورد زید و عادلون تو ذهن همینه
ایشون که در زیدون و عادلون شما واقعا دو تا تصور دارید، یک تصور زید دارید، یک تصور عادل دارید، و بین این دو تصور یک نسبتی هست که بین مثلا اون تصور زید و تصور فاسق نیست.
در زیدون
واقعیه، در زیدون و عادلون. خدمت شما عرض کنم که میفرماد ایشون که هیئت جمله، هیئت جمله تامه اسم است برای اون نسبت واقعیه، اما هیئت جمله ناقصه اسم است برای اون نسبت چی؟ تحلیلیه.
نسبت خارج از ذهن همیشه واقعیه،
خارج از ذهن دائما واقعیه. احسن تو. و خدمت شما عرض کنم که نکته ای که یسه حسکوت و لا یسه حسکوت در همینه. در اونجایی که یسه حسکوت چون نسبت هست، گفتیم زیدون عادلون. در جایی که لا یسه حسکوت چون اصلا نسبتی نیست، اسنادی نیست، اسناد تحلیلی نیست، وجود نداره، چون اسنادی نیست لا یسه حسکوت، چیزی رو نسبت ندادیم، چیزی رو اسناد ندادیم.
عدالت و زید در خواهد، در خارج چجوره؟
در خارج دو موجوده، یه نسبت واقعی هم بینش هست، این جناب زید و اینم عدالتیست که عارض بر این زیده، دو موجود داریم، بین این دو موجود یعنی عارض و معروض یک نسبت واقعی هم هست، چون دو تا موجوده نسبت هست. اما در عدالت و زیدن، در تصور عدالت و زیدن هیچ گونه چیه؟ در تصور عدالت و زیدن یک موجود بیشتر نیست، یک تصور بیشتر نیست. بنابراین در اون یک تصور ذهن ماست که تحلیلش میکنه به تصور عدالت، به تصور زید و به وجود نسبت بین این دو تصور. برای یه موجود بیشتر
نسبتی هم نمیتواند باشه، چون مثل دارن طرفینی هست.
بله نسبتی هم
دارد
دایست و سکوت، چون اسنادی نیست، نسبتی نیست.
این
عروض تصور میکنیم؟ نه، در عدالت و زیدن ما عروض دیگه تصور نمیکنیم. ایشون میگه وقتی شما تصور میکنید عدالت و زیدن، یک تصور بیشتر نداریم و اون تصور تحلیل میشه به این دو جز. این خدمت شما عرض کنم که فرمایش مرحوم آیه صدره. این فرمایش، خب قبلا هم گفتیم، این مبتنیست بر یک مبنایی که اون مبنا رو ما نپذیرفتیم و اون اینه که ما برای عدالت زید یک صورت عقلی داریم، برای زیدون عادلون یک صورت عقلی داریم، که یک جا رفتیم گفتیم اون صور عقلیه متعدده در زیدون عادلون، در یک جا گفتیم چیه اون صورت عقلی واحده در عدالت و زیده. منهای لفظ، اصلا لفظ رو بزنین کنار، منهای این لفظ، فقط بریم سراغ تصورات. یه تصور زیدون عادلون داریم که حقیقتا دو تا تصوره، یه تصور عدالت و زیده. این لفظ رو بذارید کنار، وقتی الفاظ رو بگذارید کنار، یک تصور بیشتر نیست. این مبتنی بر اینه که ما صور عقلیه داریم. ما ها منکر تصورات و صور عقلیه شدیم. گفتیم اینی که میگن تصور یا صور عقلیه، این مربوط میشه فقط به این الفاظ شرطی شده، که وقتی ما اینا رو درک میکنیم، حالا یا درک حسی یا درک خیالی، فقط دو تا لفظ داریم، یکی لفظ زیدون و عادلون که تو ذهن ما میاد، یکی هم لفظ عدالت و زیده. حالا تا برسیم کم کم، حالا لفظ زیدون و عادلون ره اگر بگیم یک لفظ یا بهش بگیم دو لفظ، و لفظ عدالت و زیدن رو بهش بگیم یک لفظ یا دو لفظ، این تابع چیه؟ تابع اون تعریفی است که برای یک لفظ می‌خوایم ارائه بدیم. بر اساس اون تعریف ببینیم زیدون و عادلون یک لفظه یا اینکه نه دو لفظه. عدالت و زیدن رو مجموعش یک لفظ حساب کنیم یا دو لفظ. اما در قوه سامعه ما یا در قوه خیالیه ما لفظ زید چیه؟ مسموع ماست. لفظ عدالت مسموع ماست، لفظ زید مسموع ماست، لفظ عادل مسموع ماست، همون که در متخیلم همینه. خب پس بنابراین ببینیم آیا واقعا یه لفظ یا دو لفظ، اینه بعد انشالله توضیح میدیم. پس روی فرمایش مرحوم آقای صدر، این مبتنیست بر این که ما تصورات و صور عقلیه داشته باشیم. ما نه، ما صور عقلیه رو برمیگردونیم به ادراک الفاظ، حالا چه ادراک حسی و چه ادراک خیال. این اشکال مبنی، حالا اشکال بنایی رو نگفتیم. اشکال دومی که بر فرمایشیشون داریم اشکال بناییه. گفتیم آقا شما وقتی میگین در عدالت و زید، من یک تصور دارم، چطور این یک تصور تحلیل میشه به سه جز که یک جزش تصور نیست؟ حرف دیروز گفتیم بسیار خوب، شما اشکال نداره تحلیل، مثلا ما تصور انسان رو تحلیل میکنیم به تصور حیوان و ناطق، یعنی اون تصور انسان در واقع میگیم تحلیل میشه به چی؟ به تصور انسان و تصور ناطق، یا تصویر ذهن در قوه متخیله ما تحلیل میشه به تصویر رأس و رقبه و رجلین و یدین و امثال زاده. اینا از یک سمخه چطور معنا میشه، چطور معقوله که تصور تحلیل بشه به یک امری که تصور نیست، تحلیل بشه به سه جزء که یک جزءش تصور نه.
تصور نیست؟
نه تصور خودشون قبول داره تصور نیست، یک امر واقعی است. یا امر واقعی است اگر موجود باشه، یا یک امر تحلیلی است که تحلیل میشه امر موهوم. چطور شما آقا این رو تحلیل میکنین به نسبت، نه اینکه به تصور نسبت ها، اگر تصور نسبت بشه میشه معنای اسمی، به خود نسبت. چطور یک تصور تحلیل میشه به سه جزء، یک جزءش تصور چیه، یک جزءش تصور عدالته، یک جزءش تصور زیده، یک جزءش هم نسبت بین این دو تصوره. کما اینکه ایشون در زیدون و عادلون این قائله که ما سه چیز داریم، سه موجود داریم، یکی تصور زید، یکی تصور عادل، یکی هم نسبت موجود بین این دو تصور.
نسبت تصوره؟
نه تصور نیست، نسبت امر است غیر از تصور. حالا بله دیگه اشکال اونجا چون تحلیل نیست واقعی، اونجا ما دو تا موجود در ذهن داریم، یکی تصور زید، یکی تصور عادل، یکی نسبت بین این دو تصور، که این نسبت در مثال عدالت و زیدن تحلیلیه. یکی تحلیل میشه به تصور عدالت، یکی تصور زید، یکی همچین نسبت بین این دو تصور. دقت کنید در زیدون عادلون یکی از دو تصور تصور عادل نه عدالت، اما در عدالت و زیدن یکی از دو تصور تحلیلی تصور عدالت نه تصور عادل، فقط در یه جزش با هم مشترکن، اون تصور زیده. اما در زیدون عادلون نسبت بین این دو تصور واقعی است، اما اینکه این دو تصور هم چیه؟ دو موجودن. اما در نسبت تحلیلی نسبت بین این تصور عدالت و زید چیه؟ تحلیلیه، کما اینکه خود این دو تصور هم چیه؟ تحلیلی هم. ولی ما عدالت رو تصور نکردیم اصلا، فقط یه امر تصور کردیم و اون تصور عدالت و زیده. این تصور تحلیل شده به دو جزه، یکی تصور عدالت، یکی تصور زید. پس این فرمایششون فی نفسه معقول نیست. خب حالا ما میخواییم بریم سراغ مفاد هیئت جمله ناقصه. قطعا این هیئت وضع شده، چه در اضافه، چه در توصیف، چه در تقیید. عدالت الانسان، الانسان العادل، الموجود و فی البیت. قطعا این هیئت وضع داره. میخوایم ببینیم این وضعی که در مختار ما علامته، علامت برای چیه. انشاءالله این فردا توضیح میدم مختار خودمون ده. الحمدلله رب العالمین.